رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام بخیر. سفیران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان امروز چهارشنبه از طرف‌های متخاصم در جنگ افغانستان خواستند که به آتش‌بس دائمی به توافق برسند. این دیپلمات‌های اروپایی با نشر اعلامیه مشترک گفتند که آتش‌بس دائمی به هدف اعتماد‌سازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان می‌تواند مسیر صلح پایدار در این کشور را هموار کند. به گفته آنان ادامه خشونت‌های بی‌مورد موجب بی‌اعتمادی میان دو طرف خواهد شد و نباید فرصت‌های پیش آمده برای تامین صلح و ثبات در این کشور ضایع شود. در اعلامیه همچنین آمده است که هیچ دلیلی برای تعویق مذاکرات بین‌المللی وجود ندارد. سفیران این اتحادیه همچنان از گروه طالبان خواستند که باید تعهدشان را برای تامین صلح در این کشور نشان داده و به گفتگوهای بین‌المللی تن دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. آقای ترامپ نوقت روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران تاریخی را برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان مشخص نکرد، اما گفت که به سرعت هرچی مناسب نظامیان ایالات متحده افغانستان را ترک خواهند کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه از کابینه کشورش خواست تا به صورت فوری قوانین را به تصویب برساند تا آنچه قتل‌های ناموسی یاد می‌شود مهار گردد. این اقدام رئیس جمهور روحانی پس از آن صورت گرفت که یک مرد دختر 13 و یا 14 سالش را زمانی که در خواب بود در هفته جاری توسط یک دوست به قتل رساند. مقتول که رومینا اشرفی نام دارد از خانه والدینش فرار کرده بود و در خانه بهمن خاوری یک مرد 34 ساله به سر می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه شبکه‌های اجتماعی را به دخالت در امور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده و هشدار داده است که این شبکه‌ها را تنظیم می‌کند یا از کار می‌اندازد. یک روز قبل توییتر به یکی از توییت‌های آقای ترامپ در مورد آرای پوستی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برچسب اختیاریه زد و امکان درست‌سنجی توییت رئیس جمهور ترامپ را فراهم کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر بدون ارائه مدارک در دو توییت پیهم اصرار کرده است که آرای پوستی زمینه تقلب، جعل و دزدی آرا را فراهم می کند. متصدیان توییتر و فیسبوک تا اکنون در مورد هشدار اخیر آقای ترامپ واکنش نشان ندادند. اما سهام این شرکت ها پس از توییت رئیس جمهور ترامپ نزول یافت. رئیس جمهور ترامپ با بیش از 80 میلیون دنبال کننده در توییتر و افزون بر 52,000 توییت یکی از فعال‌ترین رهبران جهان در توییتر است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیش از 5,614,000 نفر رسید و از آن جمله حدود 351,000 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. کابینه شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز چهارشنبه بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور رسیدگی شود. بخش قابل ملاحظه این بسته کمک مالی به مصارف مستقیم برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور اختصاص یافته تا از رکود بیشتر اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. پس از ایالات متحده و چین، ژاپن با داشتن عاید ناخالص تقریباً 5,000 میلیارد دلار در سال بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. با تصویب بسته کمکی 1100 میلیارد دلاری، ژاپن تا حال مجموعاً 2.8 تریلیون دلار را برای بحران ناشی از بیماری کووید 19 تخصیص داده است که این رقم 40% عاید ناخالص آن کشور را تشکیل می‌دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که کشورش تمایل دارد و قادر است تا به خاطر جلوگیری از مناقشه های سرحدی بیشتر میان چین و هند وساطت و یا هم داوری کند. رئیس جمهور ترامپ این موضوع را صبح امروز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است. چین و هند 3488 کیلومتر سرحد مشترک دارند و بخش اعظم این مناطق مرزی مورد مناقشه دو کشور است، به خصوص مناطق شرقی و غربی آن، و مناقشه مرزی میان این دو پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان چیز تازه‌ای نیست. اما در این اواخر مناقشات مرزی میان بیجینگ و دهلی جدید موجب شده تا دو کشور نیروهای بیشتری به مناطق مرزی خود اعزام کنند. با وجود افزایش تنش‌های مرزی میان دو کشور، چین و هند تا حال در مورد بحران موجود از موقف‌گیری‌های رسمی اجتناب کردند. و هزاران پلیس ضد شورش امروز چهارشنبه در هنگ کنگ به خاطر متفرق کردن ده ها هزار مضایقه کننده هنگ کنگی از گاز اشکاور استفاده کردند. در روزهای اخیر عامیان دموکراسی در هنگ کنگ به خاطر قوانین جنجال برانگیز امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده است دست به اعتراضات گسترده زدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که پارلمان هنگ کنگ قوانین پیشنهادی چین را مورد بحث قرار می‌دهد. قوانینی که هفته گذشته در کنگره ملی چین پیشنهاد شد، پیش بینی کرده است که جدایی طلبی، مداخله خارجی ها، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دشتفگرین تلقی شده است قابل مجازات است. پلیس هنگ کنگ در روزهای اخیر صدها معترض را توقیف کرده است. این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می دهد تا دفاتر خود را در هنگ کنگ ایجاد کنند. کشورهای غربی حامیان دموکراسی در هنگ کنگ و شماره از متشبسین خصوصی از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کردند. فعالان حامی دموکراسی و شماره از سیاستمداران هنگ کنگی میگویند که قوانین تازه پیشنهاد شده چین میتواند آزادی هایی را که بر اساس یک کشور با دو سیستم برای هنگ کنگ تضمین کرده است از بین ببرد. اعتراضات حامیان دموکراسی هنگ کنگ سال گذشته نخست علیه قوانین پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به سرزمین اصلی چین آغاز شد، اما به تدریج این اعتراضات به مسائل دیگر کشونده شد و به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 میلادی مبدل شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، سلام بر شما، شب شما بخیر. به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدید. امید روزهای عید در فضای آتش بس و رعایت دساتیر صحی برای حفظ جانتان در برابر ویروس کشنده به خوبی سپری کرده باشین و حسن نیت به رهایی زندانیان و برگشتشان به کانون خانواده خوشیای شما را بیشتر ساخته باشد. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه امشب، خوشحال هستم که باز هم با شما هستم. سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان برقراری آتش بس در سه روز عید نخستین گام تشویق کننده برای تأمین سال در کشور دانسته و از طرفهای درگیر خواستند که به آتش بس دائمی با توافق برسند. آنها با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که این گونه اقدامات به هدف اعتماد سازی ها بین حکومت افغانستان و طالبان میتونه که مسیر صلح پایدار در افغانستان به حرکت بیاره. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که آتش بس سه روزه عید تمدید بکنند. همچنان دولت افغانستان از گروه طالبان خواسته که آتش بس سه روزه عید فطر تمدید کنند. این آتش بس در روز سوم عید به پایان رسید و گروه طالبان هنوز عکس‌العمل نشان ندادند. در برنامه امشب روی چگونگی تمدید آتش بس و تأثیر آن بر مذاکرات بین الافغانی و پیشرفت روند سال صحبت میشه. محترم داوود قیومی، تحلیلگر افغان در کانادا، مهمان برنامه هستند. جناب قیومی صاحب، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام خدمت شما همه شنونده های محترم.
تشکر میکنم قیمی صاحب. میپرسیم که آتش بس سه روزه در عید فطر چه فرصت هایی را برای جانب بین الافغانی مذاکرات صلح به بار آورده باشه و چقدر از او استفاده صورت گرفته؟
تشکر. چنانچه شما اشاره کردین، بدون شک آتش بس سه روزه میتونه یک قدم مثبت تلقی شود و در قسمت پروسه صلح آنچه که خیلی مهم است مسئله اعتماد سازی بین طرفین است، بین دو گروهی که بیشتر منازعه دارند، دولت افغانستان و گروه طالبان. به هر میزانی که مسئله آتش بس، پایش خشونت در نظر گرفته شود و مسئله آتش بس تمدید شود، من فکر میکنم تأثیری بسیار مستقیم و تأثیری بسیار مثبت به پروسه صلح میگذارد و کمک میکنه به نشست بین الافغانی تا پیدا کردن یک راه حل سیاسی و پایان جنگ و پایان منازعه در افغانستان.
به نظر شما آیا کدام دلیل برای به طریق انداختن مذاکرات بین الافغانی وجود داره؟ اگر هست ای چی خواهد بود؟
به شرایط فعلی به نظر میرسه که هیچ دلیلی وجود نداره به تاخیر انداختن مذاکرات بین الافغانی. در گذشته مشکلاتی که بعد از انتخابات به وجود آمد، دولت افغانستان موفق نشد که از فرصت‌های به دست آمده به صورت خوب استفاده کند. اما در شرایط فعلی بعد از توافقی که بین رژی ورغلی و جناب آقای دکتر عبدالله صورت گرفت و بدون شک شرایط امروزی خیلی کمک میکنه به پروسه صلح. اجتماعی سیاسی در حال شکل گرفتن است در داخل افغانستان و طرف دیگر دیدگاه مثبت در کشورهای منطقه وجود دارد که از پروسه صلح افغانستان حمایت بکنند. برای شکل کشورهای تاثیرگذار مثل ایالات متحده آمریکا، اروپا از روند صلح افغانستان حمایت کردن و فکر میکنم بهترین فرصتی است که باید هرچی زودتر برنامه نشست بین الافغانی تنظیم شود و گفتگو با طالبان آغاز شود تا یک نتیجه بدون شک زمانگیر نتیجه، اما در مقدمه میتونه که به آینده صلح مشخص بکنه روشن سازه.
پیشتر به اعتماد سازی اشاره کردیم. اعتماد سازی چطور مساعد شده میتونه؟ آیا باز هم به میانجیگری ضرورت است یا باید مذاکره صورت بگیرد؟
البته اعتماد سازی یکی از مهمترین گام حل منازعات طرفین است، مخصوصا وقتی که قرار است بین دو طرف جنگ یک راه حل پیدا شود. اعتماد سازی نقش مثال مثبت و مهم را بازی میکنند. اما مسئله اعتماد سازی به دو طرف رابطه داره. به یک طرف رابطه نمیگیره که اگر دولت قرار است که گام های مثبت را به خاطر اعتماد سازی میبرداره، اما طالبا هنوزم موقفشان نسبت به دولت یا رفتارشان تغییر نکنند. بنابراین بسیار مشکل است اعتماد سازی به وجود بیاید. مسئله بسیار مهم ارتباط میگیره به هر دو طرف. اگر قدم های مثبتی که از طرف دولت افغانستان برداشته شده مبنی بر آزادسازی زندانیان طالبا، انتظار میرود که طالبا هم گام های مثبتی را در جهت اعتمادسازی نسبت به دولت افغانستان بردارن، مخصوصا مسئله آزادسازی زندانی های دولت افغانستان نیروهای امنیتی پیش طالبا. من فکر میکنم یک بحثی بسیار مهم است و میتونه که در اعتماد سازی کمک کنه. چنانچه رژیم ورغلی هم در صحبت هایی که در روز عید فطر داشت از طالبا خواهش کرد که زندانی های نیروهای امنیتی افغانستان آزاد بسازند. و مسئله دیگه ای که در اعتماد سازی بسیار مهم است موضوع تمدید آتش بس است، مسئله کاهش خشونت است. در صورتی که از یک طرف تلاش های مثبت صورت بگیره نیروهای طالبا آزاد شود و از طرف دیگر طالبا در رفتارشان تغییر ایجاد نکنند و مسئله کاهش خشونت در اولویت قرار ندهند، خب من فکر نمیکنم که بحث اعتماد سازی موفقانه عملی شود.
در حالی که حکومت افغانستان آمادگی خود برای آغاز گفتگوها با طالبان گرفته، علت تاخیر در این مذاکرات بین الافغانی چی است یا عمده ترین علت چه خواهد بود؟
خب انتظار میره که تاخیری صورت نگیره. امروز شرایط فعلی بهانه ای را به دو طرف ایجاد نمیکنه که در قسمت مذاکره تاخیر در نظر بگیرن و تاخیر داشته باشند. بعد از آزادسازی زندانی های طالبا مسئله بسیار مهم آغاز گفتگوی بین الافغانی. امیدوار هستیم طالبا بحثایی که در گذشته داشتن و تاکیدشانی بود که بعد از توافق صلح با امریکا میخواهند مستقیم با گروه سیاسی افغانستان راجع به آینده صحبت بکنند و در گذشته تأکیدی هم اگر صورت گرفت طالبا ادعا کردند که در داخل دولت مشکلات سیاسی وجود دارد. خوشبختانه تمام مشکلات تا حدود زیادی حل شده، چالش ها برداشته شده، دشمنان منطقه آمده هستند از پروسه حمایت بکنند. خب انتظار همه مردم افغانستان ایست که طالبان بدون هیچ گونه بهانه وارد مذاکره شوند و راجع به آینده صلح صحبت بکنند. در صورتی که طالبان در هم یک شرایطی که یکی از بهترین شرایط ها در ارتباط با موفقیت صلح افغانستان، اگر باز هم دنبال بهانه هستند، نمیخواهند مستقیم مذاکره بکنند، خب طبیعی است که در اینجا مذاکره و صلح با طالبان یک هدف نیست، بیشتر یک تاکتیک است که میخواهند از زیر عنوان صلح زندانیانشان آزاد شوه و دوباره میخواهند که اهدافشان از طریق نظامی دنبال کنند.
طبق تازه ترین اخباری که به دست ما رسیده، سفرای اتحادی اروپا در کابل از آغاز رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت افغانستان استقبال کردند. همچنان از گروه طالبان خواستند که به تعهداتشان برای رهایی زندانیان نیروهای امنیتی افغان اینو عمل بکنند. چرا حرکت که از سوی طالبان انتظار برده میشه طوری که لازم است برجسته نیست؟
خب بدون شک در بحث حل منازعات، مخصوصا مسئله پایان جنگ، یک بحث مهمی است که طالبان باید دیدگاهی که نسبت به مسائل افغانستان دارن، در گذشته بیشتر تاکیدشان این بود که از طریق نظامی میخوان به اهدافشان برسن، اما بعد از توافق صلح با ایالات متحده آمریکا تا حدودی یک نگرش نسبی در رفتار طالبان دیده شد که مخصوصا در بیانات و نوشته‌هایی که داشتن اونا تاکید کردن که آماده صلح هستن. مخصوصا یکی از نوشته‌هایی که از آقای حقانی به نیویورک تایمز نشر شد در روز خاص طالبان اولین بار است که مشخص میشه. البته تاکیدشان این است که میخوان با جنایی سیاسی صحبت بکنن. شرایط فعلی همه چیز هموار می‌سازد، چیزایی که گفتن باید عمل کنند. در بحث این که تأخیر می‌کنند، خب مسئله طالبان، رابطه طالبان با پاکستان مخصوصاً یک مسئله بسیار مهم است که رابطه می‌گیره با پروسه صلح. پروسه صلح افغانستان به نظر می‌رسد یک پروسه بسیار پیچیده است. به این معنی که این پروسه نه تنها مسئله داخلیش خیلی مهم است که یک طرف دولت افغانستان است، یک طرف طالبان و در عین زمان کشورهایی که به دولت افغانستان کمک میکنند نقش دارند در این پروسه. از طرف دیگر مسئله طالبان رابطه های بسیار پیچیده با کشورهای منطقه دارد، از جمله با پاکستان. زمانی که این پروسه قرار است به موفقیت برسه، باید دولت افغانستان و شورای صلح، شورای مصالحه ای که فعلا آغاز به کار کرده، مسئله را در ابعاد منطقه‌ای داخلی باید پیگیری بکنه. از یک طرف من فکر میکنم شروع یک دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه، صحبت با پاکستان در ارتباط به مسئله پروسه صلح و جلب حمایت پاکستانیا، صحبت با ایران، با روسیه و تقاضای کمک و همکاری کشورها از پروسه صلح افغانستان و همزمان ایجاد یک توازن بین دو استراتژی در منطقه، ایجاد توازن و کار کردن با کشورهای منطقه در عین زمان با ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و جلب کمکشان به پروسه صلح در افغانستان است که من فکر میکنم بیشتر میتونه که روی طالبان تاثیر بگذاره و طالبان به احتمال زیاد آماده میشن که از طریق مذاکره خواستشان نسبت با آینده دنبال بکنن. با اساس هنوز هم انتظار میره که تلاش بیشتر صورت بگیره و طالبان تا زمانی که یک فشار منطقه‌ای بالای طالبان بیشتر نشوه، مخصوصا کشورهایی که به طالبان کمک بکنه، این پروسه بدون شک نمیتونه که موفقیت چندانی داشته باشند.
طالبان یک نوع انعطاف پذیری نسبت به گذشته از خود نشان دادند و او رهایی زندانی ها است و ای که شرایط را گذاشته بودند برای مذاکرات صلح. آیا پاکستان و ایران تمایل پیدا کردند برای صلح در افغانستان که انعطاف پذیری طالبا بیشتر شده، چطور میتونه که انعطاف پذیری بیشتر شوه اگر چنین حالت موجود باشه؟
خب پایان هر جنگ صلح است. جنگ بدون شک تاثیرات بسیار منفی را در ابعاد مختلف یک کشور میگذارد. طالبا تلاش‌های زیادی کردند در طول بیشتر از دو دهه در افغانستان، مخصوصا بعد از شکل گیری دولت دموکراتیک در افغانستان. طالبا تلاش‌های زیادی کردند که پیشرفتی داشته باشند در بخش‌های نظامی، اما در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای دفاعی افغانستان طالبا چندان موفقیتی نداشتند. وقتی شما جغرافیای افغانستان از نظر نظامی مورد بررسی قرار بدهید، می‌بینید که تمام شهرها در کنترل دولت افغانستان است. طالبا بیشتر در مناطق کوهستانی حضور دارند. بدون شک تلاش‌هایشان نتیجه نداد که در مناطق مهم افغانستان جابجا شوند و بتوانند با موفقیت برسند. یک مسئله. مسئله دومی که سبب انعطاف پذیری طالبا شده، بحث یک اجماع بسیار بزرگ مردمی به این معنا که طرف نظر از گرایش های قومی در افغانستان، طرف نظر از تمایلات مذهبی در افغانستان، گفتم می توانیم حدوداً بیشتر از 80% مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، همه گی نظر مثبت نسبت به شکل گیری یک نظام افراطی طالبانی ندارند و بدون شک می خواهند از دستاوردهایی که در سالهای گذشته افغانستان صورت گرفته، آزادی بیان، پیشرفت دموکراسی، نقش فعال خانم‌ها، زن‌ها در افغانستان حمایت بکنند. طالبان درک کردند که در شرایط فعلی بسیار مشکل است که از طریق نظامی به اهدافشان برسند. در گذشته طالبان در سال دهه 90 مخصوصا از کارت قومیت استفاده کردند و توانستند که بسیاری از مناطق افغانستان کنترل بکنند. اما شرایط فعلی تغییر کرده. در شرایط فعلی بیشتر اشاره کردم صرف نظر از مسائل قومی، همه مردم مخالف یک شکل گیری یک نظام افراطی طالبانی. افغانستان امروز نسبت به افغانستان دهه 90 کاملا فرق کرده و نسل امروز بیشترش نسل تحصیل کرده است، نسلی که با تکنولوژی ارتباط داره و خوب استفاده میکنه، نسلی که در این سالها در غرب تحصیل کردن دوباره به افغانستان بازگشت کردن. خب آمدن یک نظام طالبانی شرایط دشوار می سازه و مخصوصا کسایی که با طالبان هستن توانمندی به رهبری افغانستان امروز و آینده را ندارن. بنابراین در برابرشان مقاومت صورت گرفته و اونا ناگزیر شدن که انعطاف نشان بدن و هنوز هم به شکلی نیست که تایی که اونا رفتارشان کاملا تغییر بکنه، زمان زیاد نیاز است. اما یک نکته که بسیار مهم است ایست که به این نتیجه رسیدن که تلاش نظامی نمیتونه که طالبا را موفق بکنه، بهتر است که از طریق مذاکره به نتیجه برسن. این که مذاکره تغییر میکنه، این که هنوز آمده نیستن که با دولت افغانستان مستقیم بحث بکنن، اینا در مجموع تکتیکای مذاکره، در مجموع روش‌های است که می‌خواهند استفاده بکنند به خاطر امتیازگیری سر میز مذاکره.
بعد از ختم این آتش بس وضعیت در افغانستان چگونه می‌بینید؟
وضعیت فعلا به برداشت ما تا حدودی بعد از پایان تنش‌های سیاسی بین رهبران افغانستان مثبت ارزیابی می‌شود. یک اجماع بسیار قوی نسبت به پروسه صلح به وجود آمده، خوشبینی های زیادی در کشورهای منطقه شکل گرفته. اما چیزی که مهم است از این ظرفیت را که ما میبینیم شکل گرفته استفاده. دولت افغانستان نباید این فرصت ها را از دست بدهد و انتظار میره که تلاش صورت بگیره، از وضعیت صورت خوب استفاده شود. تصور میکنم که در صورت همکاری رهبرهای سیاسی افغانستان، مخصوصا همکاری مشترک بین شورای عالی صلح و دولت افغانستان، میتوانه که پروسه صلح تاثیرات بسیار مثبتی را داشته باشه. آینده افغانستان بستگی به اجماعی سیاسی داره، آینده افغانستان بستگی به همکاری مشترک داره، آینده افغانستان بستگی به این داره که چگونه از این پروسه صلح دولت افغانستان در از مدت رهبری کنه. مسئله صلح مسئله یک پروسه بسیار کوتاه مدت نیست، یک پروسه در از مدت است. اما در عین زمان چیزی که بسیار مهم است این است که ساختار شورای صلح به باور من بسیار یک ساختار سنتی است. صلح در این سالهای گذشته به عنوان یک قدم مورد توجه قرار نگرفت. بیشتر از صلح استفاده شد در حالی که جایگاه شعارگونه داشت. اما بعد از این باید پروسه صلح بسیار جدی باشند. در بدن شورای صلح باید تغییرات ایجاد شود. تمام رهبرهای سنتی آمدن در ترکیب شورای صلح. بدون شک نقششان ما مثبت ارزیابی میکنیم، اما باید زمینه را هموار بسازند به خانمها نقش بیشتر باشه، زمینه را هموار بسازند به جامعه مدنی نقش بیشتر داشته باشه، زمینه را هموار بسازند به دیگر فعالین سیاسی در پروسه نقش داشته باشه.
ببخشید جناب قیومی صاحب، قیومی صاحب محترم، صدای شما یک نوع لرزش ایجاد کرده، نمیفهم که چارج تلفن پتم شده یا چطور است، خط وصل میشه خیلی محترم فکر میکنم
چارج فلان داره
بسیار خوب است، بسیار تشکر. خط میخواستم اینو بپرسم که اگر احیانا بس که از پشتیبانی ملی و بین المللی برخوردار است در بعد از عید رعایت نشه، چی چیزهایی را در قبال خواهد داشت، اوضاع چگونه خواهد بود؟
خب اوضاع بدون شک بستگی داره به کارکرد دولت افغانستان، بستگی داره به اینکه این پروسه را باید حمایت صورت بگیره از طرف دولت افغانستان. ممکن است طالبان با سادی آمادگی نداشته باشند یا با سادی دیدگاه طالبان تغییر نکنه به خاطر آتش بس. خب یکی از تعریف‌های صلح نبود خشونت است. وقتی که خشونت کم شوه، وقتی آتش بس صورت بگیره، به معنای پیشرفت زیادی در آتش بس صورت گرفته. بنابراین طالبا با آسانی با سادگی آمده نیستن که در مسئله آتش بس یعنی زیاد متعهد باشن. اونا میفهمن که وقتی که آتش بس یک ماه صورت نگیره، وقتی آتش بس دو ماه صورت نگیره، مفقده زیادی در پروسه شکل گرفته. با اساس قبل از اینکه در بحث آتش بس در آزمندت مطرح شوه، هنوز هم طالب ها از نظر میزن تلاش بکنن که جاهای زیاد در افغانستان اشغال بکنن و تصرف بکنن که در میز مذاکره امتیاز بگیرن. خب مسئله دیگر این است که دولت افغانستان باید که پروسه را خوب رهبری بکنه و کشورهای منطقه را میزن مذاکره شوه. خود میتونم شاید در مراحل بعدی با توجه به همکاری کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان و بعضی کشورها در پروسه صلح، احتمالات زیادی وجود داره که بحث آتش بس تا حدودی در یک مرحله درازمدت مورد توافق طرفین قرار بگیره. بخاطر بدون کارش خشونت، بدون آتش بس، صلح امکانات موفقیت بسیار محدود است. بنابراین نیاز به تلاش هم، نیاز به سبودی بیشتر با همکارهای افغانستان، با کشورهایی که نقش مثبت می توانند در پروسه صلح بازی بکنند. و نباید که مسئله صلح به شکل بسیار سلیقه‌ای یا کوتاه مدت دنبال بکنه. صلح نیاز به زمان بسیار طولانی داره. در عین زمان ساختار پروسه صلح بسیار مهم است. قبلا اشاره کردم ساختار پروسه صلح باید مدرن شود و حضور نیروهای فعال بیشتر شود و باید این پروسه را خیلی جدی دنبال شود تا اینکه ما به این نتیجه برسیم.
جناب دکتر صاحب قیومی، وقت برنامه به من رسیده، از اشتراک شما و صحبت شما در برنامه تشکر میکنیم.
ممنون هستم.
دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظر مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای آمریکا نمی باشد. سپاس از شما که تا عیدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان. روزهای خوش در پیش داشته باشید.
ده